خطبه نماز جمعه تاریخ 16/5/88 در حسینیه اعظم خانقا.
السلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين فيهما بقية الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را در این روز عزیز و در این میلاد مبارک به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوس‌های نفسانی، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و دوری از گناهان سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در پیمودن مسیر تقوا و پارسایی توفیق عنایت بفرماید. گرچه بحث ما در تفسیر سوره غاشیه بود، اما در این روز فرخنده و با سعادت و خجسته و روز میلاد حجت خدا حضرت ولی عصر ارواح الان تو را به مقبل فدا، لازم است که به عنوان عرض ادب و ارادت به پیشگاه بلند مرتبه حجت خدا حضرت ولی عصر نکات و مطالبی درباره این وجود عزیز و نازنین به محضر شریف شما نمازگزاران گرامی تقدیم نمایم. در قرآن کریم بیش از 50 آیه منطبق شده بر شخصیت بلند مرتبه حضرت ولی عهد ارواح خدا، و نکته‌ای که ما در این آیات می‌توانیم پیگیری بکنیم این است که موضوع مهدویت و قیام جهانی یک شخصیت بزرگ در آخر زمان و پایان تاریخ، این موضوع که از اعتقادات عمیق اسلامی ریشه در قرآن کریم دارد. البته اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به منجی که در پایان تاریخ و آخر زمان قیام می کند و جهان را در پرتو تشعشع عدالت و معرفت و معنویت قرار می دهد، این یک امر مشترک بین بسیاری از ادیان و طوائف و گروه هاست. و در اعتقادات شیعه و در مکتب اهل بیت این اعتقاد از اصول، از پایه‌های مهم فکری و اعتقادی ما و شما و همه پیروان اهل بیت در عالم اعتقاد ویژه به مهدویت است، با خصوصیت‌ها و مشخصات بسیار دقیق و ریز. برخلاف سایر ادیان و مکاتب که به اجمال معتقد به یک آخر از زمانند، معتقد به یک منجی جهانی هستند، در اعتقاد شیعه این عقیده کاملا دقیق و مشخصه. همه ابعاد و زوایا و خصوصیات این تفکر و اندیشه آخر الزمان و قیام یک منجی جهانی در اعتقادات شیعه دقیق و ریز معین شده. این ویژگی این اعتقاد در تفکر شیعه است. خب سؤالی که اینجا وجود دارد این است که این اعتقاد به این مهمی که درباره اون فراوان شنیده ای، اعتقاد به امام زمان، اعتقاد به منجی و حیات او و ظهور او و وقایعی که رخ خواهد داد، آیا سؤال اینه با توجه به اینکه قرآن کتاب اصلی ما و بنیان تفکر اسلام در قرآن وجود دارد، این اعتقاد هم ریشه در قرآن دارد یا نه و چه شاهد و علامتی برای این وجود دارد؟ جواب این سوال این است که بله، اعتقاد به مهدویت و تحولات بسیار عظیم جهانی در پایان تاریخ در متن قرآن کریم و تعالیم و آموزه های این کتاب آسمانی ریشه دارد. بیش از 50 آیه با این مسئله مرتبط است، اما در میان 50-60-70 آیه و احیانا با یک ملاحظاتی بیش از این، در میان این آیات چند آیه روشنگر راه مهدویت و اعتقاد به امام زمان و انتظار ظهور آن حضرت است. علاوه بر اون فرمایشاتی که از اولیای الهی، از انبیای پیشین و به خصوص از خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، در متن کتب آسمانی مهدویت و قیام و انقلاب جهانی منجی بشریت ریشه دارد. در قرآن هم همینطور است. من بعضی از آیات مهمی که راهی ندارد جز انطباق با قضیه حضرت ولیعهد عرض میکنم. شاید مهمترین، خوب دقت کنید، این اعتقاد به مهدویت و انتظار ظهور منجی که جزء اصول پایه تفکر شیعه است، چگونه در متن قرآن ریشه داره و خودش را نشان می‌دهد. یکی از مهمترین آیاتی که در تفسیر اون چاره ای جز اعتقاد به مهدویت وجود ندارد، آیه شریفه هو الذی ارسل، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه شریفه با کمی تفاوت در سه جای قرآن کریم آمده، در سوره توبه، در سوره صف و در سوره فتح. در سه سوره قرآن این آیه آمده. ترجمه آیه، آیه مشهوری است، همه شنیدید. ترجمه آیه هم واضحه، خداوند پیامبر خیش را با هدایت و همراه با دین حق به سوی مردم گسیل داشت و فرستاد. برای چی؟ به چه نقطه‌ای می‌خواهد رسالت پیامبر خدا برسد؟ برای این غایت و نهایت که پیروز بگرداند رسول خدا را و دین حق او را بر همه ادیان و افکار و اندیشه های دیگر، گرچه مشرکان و کافران نمی پسندند. ببینید سه جای قرآن فرموده است که خدا دینش را فرستاد، پیامبرش را فرستاد برای این که این دین اسلام که جامع ترین ادیان الهی و برترین آیین های آسمانی بر همه آیین ها و ادیان و افکار و مکاتب پیروز شود. سوال این است که نکته ای که در اینجا هست اینه که آیه می فرماد که اسلام این وعده خدا، این مفاد این سه آیه در سوره توبه و صف و فتح است که خدا فرستاده پیامبر را برای اینکه بر همه ادیان و آیین ها اسلام را پیروز کند. این پیروزی باید پیروزی مطلق باشد، شرایطی باید در جهان رخ بدهد که اسلام دین برتر و حاکم و یگانه و مسیطر بر همه ادیان و بر همه کره زمین باشد. این مفاد آیه قرآنه، هیچ کارش نمیشه کرد. خب اون وقت سوال الان اینه، آیه قرآن در سه جا بفرماد ما پیغمبرمون رو فرستادیم تا بر همه آیین ها و ادیان اسلام را غالب و پیروز بکنه. سوال این است که در طول تاریخ از زمان پیامبر خدا و در طول تاریخ انبیا و اولیای الهی تا امروز هیچگاه این قضیه اتفاق نیفتاده که اسلام بشود دین برتر جهان و بر همه آیین ها و ادیان و مکاتب غلبه پیدا بکند و پیروز بشود. چنین چیزی تا کنون اتفاق نیفتاده. امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سخنرانی هاشون فرمودن که حضرت ولی عهد که قیام میکنن کاری که هیچ کدام از انبیا و اولیا نکردن انجام میدهند. اون کار همینه، یعنی غلبه و پیروزی مطلق آیین اسلام و تعالیم اسلام بر همه ادیان و مکاتب. بعضی ها در عالم اهل سنت خورده گرفتن که یعنی چی؟ امام زمان میاد کاری میکنه که انبیا و اولیای الهی و پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی انجام ندادن، خیلی تعجب کردن، در حالی که اگر به همین سه آیه در قرآن مراجعه می کردن متوجه این مسئله می شدن. پیامبر را مأمور کرده خدا تا به نقطه‌ای برسد که اسلام بر همه ادیان غالب بشه. این غلبه و پیروزی مطلق در زمان پیامبر خدا محقق نشد. جنگ بدر و احد و خیبر و حنین و اون فتح ها و پیروزی و فتح مکه و تشکیل حکومت اسلامی و اون همه فتح ها انجام شد، اما اسلام به عنوان دین یگانه و برتر مطلق و پیروز بر همه آیین ها و اندیشه ها این چنین چیزی تحقق پیدا نکرد، تا به امروز هم تحقق پیدا نکرده. به رغم همه گسترش اسلام امروز هم در میان حدود 6-7 میلیارد جمعیت جهان 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان ها دین مسیحیت، ادیان دیگر، حتی بت پرستی ها و شرک ها در دنیا هنوز وجود داره. خیلی جالبه که هنوز بت پرستی و شرک بیش از 1-2 میلیارد جمعیت جامعه بشری را زیر پوشش خودش قرار داده. جامعه بزرگی 1.5 میلیاردی چین هنوز عمده این جمعیت در شرک و اصلا خارج از جرگه ادیان الهی و توحیدی هستند و ابراهیمی هستند. جمعیت 1 میلیاردی هند همینطور، بخش مهمش اینطوره و در جاهای دیگر دنیا هم هست. یعنی بیش از 2 میلیارد جمعیت بشر هنوز اصلا اعتقاد نه تنها به اسلام ندارن، بلکه اعتقاد به ادیان ابراهیمی و توحیدی ندارن. یعنی حدود 1/3 جمعیت امروز بشر هم هنوز در شرک و بت‌پرستی و خارج از دایره ادیان آسمانی هستند. نه فقط اسلام، از اون هم که عبور بکنیم خب باز مسیحیت پیروان بیشتری از اسلام داره و اسلام دومین دین گسترده در سراسر جهان هست. شما اگر این تاریخ 1400 ساله را ورق بزنید از زمان رسول خدا تا امروز با شاهد پیروزی اسلام، فتوحات بزرگ، پیشرفت‌های عظیم اسلام در طول تاریخ بودیم. امروز هم گستره و قلمروی جهان اسلام به این ترتیبه: 1.5 میلیارد مسلمان و بیش از 50 کشور اسلامی و جمعیت 1.5 میلیارد مسلمان در 50 کشور اسلامی و بیش از 100 کشور جهان پخشند و قدرت مسلمان ها می قدرت عظیم و بزرگیه، گرچه مع الاسف این قدرت بسیار پراکنده و دچار اختلافه. و الا گستره اسلام، جمعیت مسلمان ها، منابع عظیمی که در اختیار اونها، 50 کشور اسلامی با اون همه معادن، با اون همه منابع انسانی، با اون همه توانایی ها و نیروها، اسلام باید در دنیا بیش از این وضع امروز عظمت و اقتدار داشته باشه. نداره، ولی باز هم اسلام دین دوم بشریته و قدرت بزرگی در جهان هست. ولی همه ما میدانیم که این کره زمین بیش از 1/3 اون بت‌پرست و غیر متدین به ادیان الهی هستند، بیش از 2 میلیارد اونها از مسیحیت هستند و جمعیت مسلمان هم 1.5 میلیارده. اون غلبه و پیروزی مطلقی که در این سه آیه شریفه قرآن وعده داده شده و به عنوان غایت و هدف رسالت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی برشمرده شده است، تا امروز محقق نشده. خود این سه تا آیه به همه مسلمان ها میگه، نه برای شیعه، به همه مسلمان ها میگه یک روزی باید بیاید که اسلام دین برتر عالم و اعتقاد به خداوند و این دین شریف بر همه ادیان دیگر فائق بیاد و غلبه پیدا بکنه. این محقق نشده. میعاد تحقق مفاد این سعایه شریفه روزیست که حضرت حجت خدا ولی یعت ارواحنا له الفدا در کنار خانه خدا قیام بکنند و بشریت را به مکتب اسلام و آیین حق اسلام دعوت بکنند. این بعد اون روزه، این از خود قرآن نشأت میگیره. این سعایه خط میده به هر مسلمانی که شما باید مسیر مهدویت و ولایت حجت خدا را بپذیرید. آیات دیگری هم هست علاوه بر این، آیه 55 سوره نور، وقتی که خدا وعده داده است که مؤمنان و صالحان را بر زمین حاکم میکند و دارای یک حکومت مطلقی خواهند شد که بر همه حاکمان دیگر غالب می شوند. این هم وعده‌ای جز وعده به ظهور حجت خدا نیست. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. میگه یک روزگاری خواهد آمد، یک زمانی فرا خواهد رسید که عبادت خدا و پیروی از خدا تنها راه استواری باشد و در میان اون جامعه و در اون عصر و زمان هیچ شرکی و کفری وجود نداشته باشه. این هیچگاه محقق نشده. وعده این زمان امام زمانه. همین دعای شریفه، یعنی استعایه هو الذی ارسل رسوله بالهدى در سوره توبه و صف و فتح و این آیه 55 سوره نحل، سوره نور، نشان دهنده این است که یک زمانی خواهد رسید که با این زمانهای ما متفاوته. یک وعدگاهی امت اسلامی و بشریت دارد که روزی به آن میرسد و کانون و محور این وعده الهی حجت خدا حضرت ولی عهد قائم آل محمد به این ترتیبه که میبینیم در خود قرآن به ما علامت نشان داده که در مسیر مهدویت حرکت بکنیم. البته اهل سنت هم اجمالا به این قضیه اعتقاد دارن، اما درست همراه روایات و اخبار تا آخر قصه نیامده. به اعتقاد ما امام زمان حجت خدا زنده است، حاضر، ناظر و انتظار و دلدادگی به او از بالاترین عبادت ها. این تعابیری که درباره انتظار آمده خیلی تعابیر تکان دهنده ای، من روایاتشو نمیخونم، فقط تعابیرشو عرض میکنم. انتظار و دلدادگی و چشم به راه حجت خدا بودن برترین اعمال است، بالاترین عبادت هاست. و منتظران اون حضرت مثل کسانی هستند که با خون خودشون در معرکه جهاد در خون خودشون غلطیده اند و مثل کسانی هستند که در رکاب پیامبر خدا شمشیر زدن. این جایگاه انتظاره. انتظار یک امر معمولی نیست. یک لایه انتظار اعتقاد به امام زمان هست، یک لایه اعتقاد دلدادگی و توجه عواطف انسان به حضرت ولی عصر، و لایه سومش اینه که این انتظار بیاد تو عمل و رفتار و اخلاق خودش رو نشان بده. من این لایه سوم را مستند میکنم به روایتی در پایان این خطبه. در روایتی جابر نقل میکنه که ما با جمعی از شیعیان به سفر حج مشرف شدیم و بعد از انجام مناسکمون به محضر حضرت امام باقر سلام الله علیه مشرف شدیم. بعد از آن که اعمال حج را انجام دادیم به محضر امام رسیدیم. اصولا از آداب و سنن حج این است که انسان بعد از اعمال حج به محضر امام برسه، اگر حضور داره در اونجا، و اگر حضور هم ندارد به زیارت پیامبر و ائمه برود. میگه ما بعد از اعمال حج در محضر امام باقر تشرف پیدا کردیم. جابر میگه، جابر جوفی، خدمت امام رسیدیم و گفتیم ما اعمالمون رو انجام دادیم، شما چند نصیحت به ما بکنید. حضرت فرمودن که این وصیت امام باقر به شیعیان هست که در پایان اعمال حج فرمودن، لیعن قویکم ضعیفکم ولیعتق غنیکم علی فقیرکم ولینصح الرجل اخاه کنصحه لنفسه. حضرت چهار تا دستور میدن بعد از اعمال حج. وصیت اول من این است که توانمندان شما، اقویای شما به داد ضعفا برسن. دوم این که اغنیا و متمکنان شما دست فقیران و محرومان را بگیرن. و سوم این که هر کسی خیرخواه برادر دینیش باشه به همون اندازه که خیر خودش را میخواد. این هنوز خیلی فاصله داریم. خیر برادران دینی و خواهران دینیمون را بخواهیم به همون اندازه که خیرخواه خود و خانوادهمون هستیم. و اسرار ما را حفظ بکنن و میفرمایند این حقیقت انتظار است. حقیقت انتظار در مکتب شیعه علاوه بر اون بعد اعتقادی و علاوه بر اون بعد عاطفی و روحی و دلدادگی و عشق و چشم به راهی حجت خدا، این است که انتظار در عمل ما، در رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی ما تجلی بکنه. امام باقر می‌فرماید حقیقت انتظار این است که توانمندان شما به فکر ناتوانان باشند، دارایان شما و اغنیا به فکر مستمندان باشند، و همه شما خیرخواه دیگر باشید و اسرار ما را حفظ بکنید و در مسیر ولایت و امامت گام بردارید. خدا یا تو را به مولود شریف این روز و به حجت خدا سوگند می دهیم همه ما را از منتظران راستی راستین و دلدادگان و شیفتگان حضرت ولیعهد مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يقول ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائد. الكهف الحسين وغياث المبتر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر در این روز شریف و عزیز و در این ماه گرامی و در میلاد حضرت ولیعهد ارواح نافدا شما و نمازگزاران و خودم را به تقوی و پارسایی سفارش دعوت میکنم و از حضرت حق می‌خواهیم که ما را از بندگان پارسا و پرهیزکار خویش مقرب بفرمایید. میلاد خجسته امام عصر را به حضور شما نمازگزاران گرامی و منتظران فرج آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امروز روز شریفی است. بنابر پاره ای از روایات میلاد آن حضرت هم در روز جمعه بود و امسال هم سال روز میلاد آن امام در روز جمعه است و در ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان باید تلاش بکنیم از بر معرفتمون نسبت به امام عصر بیفزاییم. از مهمترین وظایف همه ما در عصر غیبت تقویت روابط عاطفی و اعتقادی ما با انسان کامل و قطب عالم امکان و حجت خدا حضرت ولیعهد ارواح نافدا است. این وظیفه ما در عصر غیبت در انبوهی و کثیری از روایات به ما توصیه شده هر روز امام عصر رو یاد بکنیم. دعای عهد، دعای ندبه، دعای فرج، یاد امام عصر و انجام اعمال به نیت امام عصر و نماز امام زمان، اینا بخش‌هایی از وظایفی است که برای ما در زمان غیبت مقرر شده و در روز میلاد امام عصر و در نماز جمعه و در این ماه شریف باید همه ما پیمان ببندیم و میثاقمون را با حجت خدا تجدید بکنیم و یادآوری بکنیم که باید هر روز یاد امام عصر در خانه و کوی و بردن و کشور ما و در هر جا که هستیم یاد امام عصر باید زنده نگه داشته بشود و به خصوص برای تقویت اعتقادات جوانهامون و تحصیل کرده هامون نسبت به امام عصر باید برنامه ریزی بکنیم، توجه بکنیم و این اعتقاد و انتظار به امام عصر محرک اصلی امام رضوان الله تعالی علیه برای پدید آوردن انقلاب بزرگ اسلامی بود و انقلاب اسلامی امتداد انتظار فرج امام زمان هست. امروز ما باید در نهایت شادی باشیم برای اینکه سال روز این تحفه آسمانی و بهترین ولیعه خدا به همه خلایق است. تبریک و تهنیت عرض میکنم با امیدواریم خداوند همه ما را از منتظران واقعی آن حضرت و دلدادگان و شیفتگان راستین آن حضرت قرار بدهد. جشن‌هایی که برگزار می‌شود جشن‌های خوبی است. من تشکر می‌کنم از همه جوان‌های عزیز و همه کسانی که ارادت و عشق و علاقه و شیدایی خودشون را به ساحت امام عصر در قالب جشن‌ها و برنامه‌ها نشان می‌دهند. باید تقدیر و تشکر کرد از عزیزانی که مراسم جشن رو برگزار میکنن، این مراسم با شکوه رو برگزار میکنن. باید تقدیر و تشکر بکنیم و در این حال باید یادآوری بکنیم همونچه که در دو خطبه سابق هم مکرر عرض کردم و اون این که جشنهای ما باید اولا مبرای از عیوب و اشکالات شرعی و اجتماعی و اخلاقی باشه. جشن باید از اینها مبرا باشه. در جشن‌های ما نباید آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی خودش رو نشان بده که نمونه‌هایش رو قبلاً هم عرض کردم، در انواع موسیقی‌ها، در نمایش‌ها، در مزاحمت برای مردم. این عیوب باید از ساحت جشن امام عصر باید زدوده بشه که به الحمدلله حالا من دوستان به این توجه دارن. باید سال به سال ما جشن‌هامون سالمتر و پاکتر و مبرای از این عیوب و آفات باشه. این اولا و ثانیا و بالاتر از این حد کافی نیست. جشن‌های شما، مجالس شما، محافل ما باید پیامدار و با محتوا باشه. البته جشن یک بُعد عاطفی داره، سرود خوانده میشه، عواطف جوانها اعمال و ابراز میشه، اینا طبیعت جشنه. اما در درون جشن باید جوانها مسیر زندگی رو فرا بگیرن، پیام انتظار و پیام اسلام و پیام انقلاب اسلامی باید روح جشنهای ما باشه. این دو وظیفه مهمی است که ما در جشنها باید با اون توجه بکنیم. دو سه نکته هم هست که لازم است تأکید بکنم. اولین نکته این که انتخابات تمام شد و در هفته گذشته مراسم تنفیذ توسط مقام معظم رهبری به تحلیل در مجلس شورای اسلامی انجام شد و همونطور که بارها گفته شده است بعد از گذر از این وقایع و تنفیذ رهبری که حجت الهی و حجت شرعی، همه قشرها و گروه ها برای پیشبرد کشور، سازندگی کشور باید اهتمام داشته باشند. دوره اختلاف و درگیری و مسائل مختلفی که بخشی از اونها طبیعی بود، مع الاسف قسمت هایش هم غیر طبیعی بود، درست نبود که کسانی به اون دامن زدن، ولی در هر حال این فرد با همه خوبی های زیادی که داشت و پاره ای از ناهنجاری ها تمام شد. کشور ما مشکلات فراوانی داره. برای رسیدن به اون چشمانداز کشور، تحقق برنامه‌های کشور، گشودن گره‌های مختلفی که در کارهای کشور هست، ما با شاهد اولا همبستگی ملی باشیم علی‌رغم تفاوت سلیقه‌ها و احیانا ادعاهایی که ممکنه کسانی داشته باشن. اما به هر حال مجاری قانونی طی شده، همه عالم هم همینطوره. شما از قدرت‌های بزرگ دنیا، کشورهای کوچک و بزرگ دنیا بگیرید، انتخابات‌ها کم و بیش همیشه موجب برخورد تفرق سلایق و احیانا شکایت و امثال اینها میشه. ولی در همه کشورها این مسیر قانونی تعیین شده و بعد اون مسیر قانونی رو طی کرد، این مسیر قانونی طی شده و با نصب مقام معظم رهبری حجت بر همه تمام کشور نیاز داره اولا به همبستگی ملی، ثانیا نیاز داره به همبستگی قوای کشور، قوای تقنینی، قضایی و اجرایی کشور باید همراهی و همکاری بکنن، ضمن این که وظایفشون رو هر قوهی و هر فردی و هر مسئولی باید انجام بده، اما مصالح عالی کشور، وحدت و همبستگی کلان کشور و پیگیری پروژه های بزرگ و اساسی کشور و دنبال کردن برنامه های کلان کشور، این وظیفه است که همه باید دنبال بکنیم. ما در آستانه تدوین برنامه پنجم هستیم که این برنامه های پنج ساله پله هایی برای رسیدن به اون چشمانداز 20 ساله و تحقق اون ایده هایی که برای کشور داریم در ابعاد مختلف، و پیمودن این مسیر و تحقق این برنامه ها نیاز به درایت، تدبیر، حکمت، همراهی و همدلی داره. راه این همراهی و همدلی این است که گروه هایی که در انتخابات برنده نشدن نسبت به قانون تمکین بکنن و بعد از نصب رهبری همراهی بکنن. گروهی هم که برنده شده باید عدد پیروزی و نکاتی که رهبری روی اون تأکید دارن توجه بکنن تا مشاهد بازگشت اون فضای انس و همدلی در کشور باشیم برای پیشبرد برنامه ها. اشکالاتی در هر جا وجود داره باید تعقیب بشه، دنبال بشه، اصلاح بشه. وظیفه مجلس، وظیفه نهادهای مختلف، وظایف خود دولت وظایف مهمی است که باید انجام بده. و بعد از اونچه که ما در آخرین مرحله را سپری کردیم در هفته قبل، نصب و تنفیذ و تحلیل، امیدواریم که همه دست به دست هم بدن برای پیشبرد کشور و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، و بدانیم این میراث بزرگی که نتیجه خون شهدای ماست، نتیجه انقلاب بزرگ اسلامی، میراث امام عظیم الشأن، این میراث را به بهانه‌های گوناگون واقعا ضایعش نکنیم، از دستش ندیم، با بهانه‌جویی‌ها، با کارشکنی‌ها، با اختلاف افکنی‌ها این میراث را از بین نبریم. دنیا تشنه یک پیام جدیده، مبادا ما خودمون در مسیر غلط قرار بگیریم. روز میلاد امام عصر این امت بزرگ اسلامی، ملت بزرگ ایران با این سرمایه ها و افتخارات ارزشی و جهادی بزرگ باید با مقام معظم رهبری و نائب حضرت ولی عهد و با امام بزرگوار و انقلاب اسلامی و شهدا و با خود امام عصر باید ما بیعت بکنیم، میثاق ببندیم برای اینکه این مسیر را به درستی بپیماییم. خدایا به حق این روز شریف و مولود این روز شریف تو را قسم میدهیم که به ملت ما توفیق ادامه راه شهدا و پیمودن مسیر انقلاب اسلامی را با درستی و اتقان و استحکام و سلامت هرچه تمام در عنایت و کرامت بفرما. روز 17 مرداد روز خبرنگار هست که دیروز هم مراسمی بود و خبرنگاران و نشریات تقدیر و تجلیل شد. من در اینجا هم از نشریات و خبرنگاران و اصحاب رسانه به طور عام هم تقدیر و تشکر میکنم و هم امیدواریم که رسانه ها به وظایف فکری و فرهنگی و علمی خود و اجتماعی خودشون به درستی عمل بکنن. در استان یک قریب 80 نشریه عمومی وجود داره که 4-5 تایی از اینها در شهر ما و شهر از شهرهای با سابقه در مسائل نشریه‌ای و رسانه‌ای. نشریات و رسانه های خوبی وجود داره و این چند نشریه غیر از 30-40 نشریه و مجله ای که در مراکز دانشگاهی و علمی ما انتشار پیدا میکنه، حجم 30-40 تا مجله و نشریه در یک شهر حدود 80,000 نفر یک رقم بسیار خوبی است. 4-5 نشریه عمومی و 20-30 تا هم ما نشریات گوناگونی داریم که در دانشگاه هامون منتشر میشه، گاهی محلات منتشر میکنن، حیات عزاداری یا مساجد نشریاتی منتشر میکنن و یک صحنه دید که جوانهای ما، خبرنگاران ما ذوق خودشون رو نشان میدن و خدمت خوبی باید از همه اینها تقدیر و تشکر کرد. 34 نشریه در این محدوده واقعا برگ درخشان است که جای تقدیر و تشکر داره. اما همینجا باید عرض بکنیم رسانه، چه رسانه صدا و سیما، چه رسانه های تصویری، چه رسانه های مکتوب و شفاهی، وظایفشون در قبال مردم وظایف حساسی. روزنامه و مجله و نشریه و خبرنگار باید مظهر صداقت و راستی باشه. دیروزم در جمع این عزیزان عرض کردم انتظار این است که نشریات ما، صاحبان قلم و رسانه ما، نویسندگان ما امین و صادق باشند، به فکر مشکلات مردم باشند، در صدد ارتقای فرهنگ جامعه باشند. آسیب‌های اجتماعی که جامعه ما را تهدید می‌کنه اینها را بشناسند و بررسی بکنند و افکار جامعه را توجیه بکنند تا ما از این آسیب‌ها دور بشیم. ما ده‌ها آسیب اجتماعی در حوزه خانواده و جامعه و در اخلاق عمومی ما وجود داره. علارغم همه قوت‌ها و امتیازات ما مشکلات فراوانی داریم. مشکلاتی مثل اعتیاد، مفاسد، اختلافات خانوادگی و چیزهای دیگری که لازم نیست اینجا الان از اونها نام ببریم. اینا مشکلات جامعه ماست. مشکلات باید با همت مردم و تلاش مسئولان و با روشنگری مطبوعات و نشریات حل بشه. این وظیفه نشریاته که صادق باشن، امین باشن، خدمات ارائه شده رو درست منعکس بکنن، ضعف‌های موجود در دستگاه اداری را درست نقد بکنن و کمک بکنن به مسئولان برای پیشبرد امور و همینطور توجه به فرهنگ جامعه و اصلاح فرهنگ جامعه و تقویت اخلاق و ارزش‌های الهی و انسانی در جامعه داشته باشن. که در روز خبرنگار ضمن تقدیر و تشکر باید به اصحاب رسانه و همه کسانی که در جامعه نفوذی دارند، روحانیون، نخبگان، صاحبان قلم، نویسندگان و نشریات، مطبوعات، وظایفشون در قبال جامعه وظایف حساسی است که امیدواریم خدا به همه ما و همه اونها توفیق به عمل وظایفمون عنایت بفرماید. در پایان من تقدیر و تشکر میکنم از میزبانان این هفته نماز جمعه و برگزار کنندگان جشن در این محل و در سایر نقاط شهر و سپاسگزاری دارم و تأکید میکنم بر اینکه پنجشنبه آینده یادواره شهدای رکن‌آباد هست که انتظار میره که مردم شریف ما، مسئولان، در این یادوان شهدا و یادواره شهدای رکن‌آباد شرکت بکنند. رکن‌آباد برای ما مثل یک نگین میدرخشه. روستایی که 80 نفرش یک نفر شهید داده، این مایه افتخار ماست، مایه افتخار مردم رکن‌آباد و مهرآباد و اون منطقه هست. و برای تجلیل از شهدای اونجا و چهره‌های نورانی که در دوره دفاع مقدس به شهادت رسیدن یادواره برگزار میشه. البته این یادواره‌ها در محلات مختلف برگزار شده، اما این یادواره در روستای نمونه کشوری و باید مسئولان و مردم انشاءالله این یادواره و مجلس رو با عنایت خاصی برگزار میکنن. برنامه های اون اعلام شده صبح پنجشنبه هفته آینده است، آخر هفته آینده است که انشاءالله شرکت خواهید کرد. تجلیل مقام شهدا و احیای نام و یاد و مواریث عظیم شهدا از وظایفی است که بر دوش همه ما، به خصوص نسبت به این منطقه‌ای که به عنوان یک منطقه نمونه شهید پرور است. انشاءالله خواهران و برادران و حضار محترم شرکت بکنند و مراسم با شکوهی در تجلیل شهدا برگزار بشود انشاءالله. و برای تجلیل از مقام شهدا و مردم شهید پرور اون منطقه هفته آینده نماز جمعه در همونجا برگزار میشه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله. الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. من قبل از این که دعا بکنم به یک اصل مهم و راهبرد مهمی که مسئولان باید به اون توجه بکنن تأکید میکنم، با اون تأمین عدالت اجتماعی در شهر و توزیع درست امکانات و توجه هماهنگ به همه مناطق شهر. این واقعا باید از اصول اساسی برنامه ریزی شهر باشه. خب این شهر و منطقه برنامه های کلان و بسیار اساسی در مسائل صنعتی، دانشگاهی، علمی و بخش های خدماتی، بهداشتی، درمانی و امثال اینها داره. ما نباید به همین حد بسنده بکنیم. این شهر توانایی و پتانسیلش خیلی بیش از اینهاست و با همت مردم و مسئولان باید گام های خیلی بلندتری هنوز هم برداشته بشه و همراه با اینها توجه بکنیم که عدالت اجتماعی، کاهش فاصله فقیر و غنی و توجه به همه محدوده‌ها و مناطق شهر و حواشی شهر از مسائلی است که باید واقعا توجه کرد. مسئولان هم به این توجه دارند، مسئولان عالی شهر، مسئولان ادارات شهر به این توجه دارند. من تقدیر و تشکر میکنم و انشاءالله این مسیر را ما طی بکنیم، مسیری که من به دوستان کمیته و بهزیستی هم همین روزها چند بار عرض کردم، با آموزش و پرورش و بخش‌های دیگه هم عرض می‌کنم، جوری باید امکانات در اختیار همه قرار بگیره که هیچ کس به خاطر فقر از پیشرفت باز نمونه و همه مناطق تا اونجا که میسر است مورد توجه قرار بگیرن. البته کمبود وجود داره، بودجه‌ها وافی به همه برنامه‌ها نیست، اما این نگاه عدالت‌خواهانه، نگاه حل مشکلاتی مثل فقر و فاصله طبقاتی چیزیست که باید در برنامه ها باشه و همه مناطق از جمله این منطقه و سایر مناطقی که در متن و مرکز شهر نیست باید مورد توجه قرار بگیره. خدایا تو را با اولیای الهی قسم میدیم ما را از منتظران راستین امام زمان قرار بده، ما توفیق زمینه سازی ظهور آن حضرت کرامت بفرما، ارواح طیبه شهدای ما، روح ملکوتی امام و شهدای این محل و این منطقه و شهدای این شهر را مشمول عنایات و رحمت و رضوان و برکات واسعه خودت قرار بده. خدای همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید منصور بدار، همه خدمتگزاران به اسلام را برای پیشرفت این کشور و گره گشایی از مشکلات مردم، همه قوای کشور، همه مسئولان، همه خدمتگزاران را در این مسیر موفق و معید بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا باز هم از تو میخواهیم که ما را از سربازان امام زمان و مشتاقان اون حضرت مقرر بفرما. خدایا نسل جوان ما را مشمول عنایت و برکات خودت قرار بده. همه کسانی که در این روزها به صاحب مقدس حضرت ولی عهد ابراز ارادت و محبت کردن، خدایا مشمول لطف و مرحمت بیکران خود قرار بده. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، ما را آماده ورود صحیح و درست در ضیافت الله و ماه مبارک رمضان بفرما، ما را مشمول عنایات خودت در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر بفرما، بر خرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.